سلام و روز بخیر، به آزادی خوش آمدید. میزبانتان امید مرزبان با تازه ترین خبرها از مهمترین تحولات افغانستان و جهان با شما هستم. وزیر خارجه آمریکا گفته که دستور رئیس جمهور است تا شمار نظامیان این کشور در افغانستان کاهش یابد و تیم فوتبال زیر سن 16 سال افغانستان ایران را شکست داد. بخش عمده این برنامه به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما مسائل مهم افغانستان و جهان را هم دنبال خواهیم کرد. در آغاز خبرهای این ساعت: سرخط چند خبر. دو سرباز آمریکایی دیروز در قندهار کشته شدند در نتیجه فرو ریختن دیوار یکی از ساختمان‌های دفتر مراجعین وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان در کابل. سه تن کشته شدند و 17 تن در نتیجه سقوط یک طیاره نظامی در پاکستان جان دادند. تفصیل خبرها. دو سرباز آمریکایی دیروز در قندهار کشته شدند. فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی آمریکا کشته شدن این دو سرباز را تایید اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. بر اساس گزارش‌ها حمله کننده بر این سربازان آمریکایی یک سرباز افغان بود که در نتیجه تیراندازی متقابل زخمی و بازداشت شد. این سربازان آمریکایی در زمان کشته می‌شوند که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت رئیس جمهور دونالد ترامپ دستور داده تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 در آمریکا مار نیروهای محاربوی این کشور از افغانستان کاهش یابد.
That's my directive from the President of the United States. He's been unambiguous.
پومپئو میگوید این راهنمود من از سوی رئیس جمهور آمریکا است. او واضح ساخته که ختم این جنگ بی پایان و کاهش عساکر در افغانستان را میخواهد. تنها ما در افغانستان خدمت نکردیم. باید بدانید که ماموریت حمایت قاطع ناتو از کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای جهان تشکیل یافته است. ما به همه کمک میکنیم که سربازان محاربوی خود را کاهش دهند. آمریکا در افغانستان 14,000 سرباز دارد که تعدادی از آنها در شوکات ماموریت حمایت قاطع با دیگر نیروهای خارجی مشترکاً مصروف آموزش اردوی افغانستان هستند. در نتیجه فرو ریختن دیوار یکی از ساختمان‌های دفتر مراجعین وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان دیروز در کابل سه تن کشته شدند. ناصرالدین دریز رئیس اطلاعات و ارتباط عامه این وزارت به رادیو آزادی گفت که پیش از این نشانه‌ای از احتمال فرو ریختن این دیوار به چشم نمی‌خورد.
اصلا نیتاب زده نمیشد تو دیوار بست. دستر چپشتنش تی نفر از آجیایی که میخواستن حج برن نو به شهادت رسیدن و 4 نفر هم زخمی شد. یک نفر از کارمندای وزارت هم زخمی شده.
با گفته آقای دریز، وزارت ارشاد حج و اوقاف این منزل را به کرایه گرفته است و زائرین حج برای ثبت نام به آنجا مراجعه می‌کردند. پروسه اعزام زائرین حج به عربستان سعودی از 20 ماه سرطان آغاز شده و آخرین گروه از این زائرین هفته آینده به سعودی سفر می‌کنند. تیم ملی فوتبال زیر سن 16 سال افغانستان تیم ایران را 1-0 شکست داد. این بازی شام دیروز با سلسله مسابقات قهرمانی مرکز آسیا در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. یگانه گل این بازی را زکریا حسینی مهاجم شماره 10 تیم افغانستان به ثمر رساند. بازی بعدی افغانستان امروز در برابر ازبکستان برگزار خواهد شد. جبیر لالی مدیر تیم فوتبال زیر سن 16 سال افغانستان از آمادگی‌ها برای بازی امروز به رادیو آزادی گفت:
امروز بازی اساس با تیم قدرتمند ازبکستان داریم که انشالله از نتیجه که دیروز ما گرفتیم مقابل تیم ایران انشالله توقع همی است که بچه بازم یک شهدار بکنند و بتونیم ما پیروزی مسابقه باشیم تا بتونیم به صدر جدول دوباره برگردیم.
اکنون افغانستان با 7 امتیاز پس از تاجیکستان میزبان در ردیف دوم جدول جا دارد. تیم فوتبال 16 سال افغانستان پیش از این ترکمنستان را شکست داده و در برابر قرقیزستان با تساوی دست یافته است. 17 تن در نتیجه سقوط یک طیاره نظامی در پاکستان کشته شدند. این طیاره صبح زود امروز در یک محل رهایشی در روستای مورکالو در راولپندی سقوط کرد. در میان کشته شده ها 5 سرباز پاکستانی شاملند و 12 قربانی دیگر افراد ملکی هستند. 12 ملکی دیگر در این رویداد زخمی شدند. بیمیان می رود که شمار قربانیان بیشتر از این شود زیرا تعداد از زخمیان در حالت صحی وخیم قرار دارند. جزئیات درباره سقوط این طیاره داده نشده است. مقامات پاکستانی می گویند طیاره هنگام تمرینات معمولی سقوط کرده است. 13 غیر نظامی به شمول 2 کودک در حمله هوایی دیروز نیروهای ائتلاف رهبری عربستان سعودی بر یک بازار مزدحم در شمال یمن کشته شدند. این را مقام‌ها در یمن و وزارت صحت عامه که تحت کنترل شورشیان حوثی است دیروز گفتند. با گفته آنها در این حمله 27 تن دیگر زخمی شدند. اما سخنگوی نیروهای ائتلاف رهبری عربستان سعودی شورشیان حوثی یمن را مسئول این حمله می‌داند. دگروال ترکیه المالکی در اعلامیه‌ای که به خبرگزاری رویترز فرستاده گفته است که حمله را حوثی‌ها بر بازار الثابت انجام دادند. و الکسی نوالنی چهره مخالف حکومت روسیه میگوید شاید در جریان مظاهرات ضد حکومت در مسکو مسموم شده باشد. او این سخنان را دیروز دوشنبه در یک اعلامیه بیان کرد. نوالنی به خاطر آغاز مظاهرات غیر مجاز از هفته گذشته به این سو در زندان به سر میبرد. او دیروز عکس خود را از شفاخانه نشر کرد. در عکس دیده می شود که روی او به خصوص ناحیه چشمش پوندیده است. آناستاسیا واسیلیوا دکتر معالج نوالنی میگوید محافظان او را دوباره به زندان بردند. اولگا میخالوفا وکیل مدافع این چهره مخالف حکومت روسیه در سخنان خود در مقابل شفاخانه تاکید کرد که نوالنی توسط یک نوع مواد کیمیایی شناخته نشده مسموم شده است. الکسی نوالنی یکی از چهره های مخالف حکومت روسیه است که به طور خاص بر ضد رئیس جمهور ولادیمیر پوتین کمپاین میکند. حکومت روسیه تا کنون در این مورد چیزی نگفته است. شنونده ای رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. بخش عمده این برنامه به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته و اما تحولات مهم افغانستان و جهان را هم دنبال میکنیم. سرویس خبری را شنیدید و همچنان گزارش ها را دنبال میکنیم. در همین برنامه مصاحبه‌ای داریم با مدیر تیم ملی فوتبال زیر سن 16 سال افغانستان، تیمی که دیروز ایران را شکست داد و امروز به مساف ازبکستان میره.
از زحمتان عزیز خود خواهش داریم تا ما را دعای خیر فراموش نکنند. ما به دعای تک تک انسان نیاز داریم.
بله، تیم ملی فوتبال شما به دعایتان نیاز دارند. تا لحظات بعد گفتگوی مفصل خواهیم داشت با مدیر تیم ملی فوتبال زیر سن 16 سال افغانستان، اما حالا میپردازیم به سخنان وزیر خارجه آمریکا مایک پومپیو. آقای پومپیو گفته که دستور رئیس جمهور است تا شمار نظامیان این کشور در افغانستان کاهش یابد. او این سخن را دیروز در واشنگتن گفت. بیشتر از مقیم نائب میشنویم.
امریکا نسبت به هر زمان دیگر در مورد موفقیت پروسه صلح افغانستان امیدوار به نظر می رسد. مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا که دیروز در کلاب اقتصادی واشنگتن سخنرانی می کرد گفت در مذاکرات با طالبان واقعا پیشرفت شده است. واقعا پیشرفت به میان آمده است. نمی خواهم که یک ضرب الاجل تعیین کنم، اما امیدوارم. ما تنها با طالبان گفتگو نمی کنیم، بلکه در حقیقت با همه افغان ها گفتگو می کنیم. سفیر خلیلزاد در افغانستان با همه دیدار دارد. آخرین باری که من هم در آنجا بودم با مؤسسات مختلف، با زنان و دیگر اقشار و طبقات افغانستان بحث و گفتگو داشت. زلمه خلیلزاد به حیث نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا از سال گذشته به این سو این ماموریت را به عهده گرفت. او تا کنون 7 بار با طالبان ملاقات کرده و اکنون مصروف دیدار 8 است. آقای خلیلزاد از یک هفته به این سو در کابل به سر می برد و آخرین بار شام دیروز با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیدار داشت. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده است که اردو جانب درباره پیشرفت های اخیر در پروسه صلح، تلاش های جاری و آمادگی حکومت برای گفتگوهای صلح بحث کردند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان پیش از این چندین بار بر یک تیم قوی مذاکره کننده حکومت با طالبان تاکید کرده بود. اکنون وزارت دولت در امور صلح میگوید کار روی تشکیل تیم مذاکره کننده حکومت ادامه دارد. ناجی انوری رئیس عمومی ارتباطات استراتژیک این وزارت شام دیروز به رادیو آزادی گفت
کار روی انتخاب هیئت مذاکره کننده جریان داره و هنوز نهایی نشده. تلاش زیاد صورت میگیره که در انتخاب افراد دقت لازم وجود داشته باشه. دولت افغانستان برای اجماع روی موضوع با افراد و جوانب متعدد داخل صحبت است و دولت افغانستان در جریان تمام پیشرفت های پروسه صلح قرار داره.
گفتگوی رسمی صلح میان حکومت و طالبان افغان تا کنون آغاز نشده است. اما پیش از این تعدادی از مقامهای حکومت، سیاستمداران و نمایندگان نهادهای مدنی و اجتماعی با طالبان نشست مشورتی داشتند. در این حال سوهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، شام دیروز در یک پیام به رادیو آزادی گفت در هفته اول ماه آگست با هیئت آمریکایی سرنوشت نهایی آجندای گفتگو مشخص می شود. دور هفتم گفتگوهای صلح میان نماینده ویژه آمریکا و نمایندگان طالبان روی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و اطمینان از اینکه خاک این کشور دیگر مورد استفاده تروریسم قرار نمیگیرد تمرکز داشت.
شنونده رادیو آزادی هستید و حالا هم از تیم ملی فوتبال زیر سن 16 سال افغانستان که تیم ایران را دیروز 1-0 شکست داد. این بازی شام دیروز با سلسله مسابقات قهرمانی مرکز آسیا در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. بازی بعدی افغانستان امروز در برابر ازبکستان است. در گفتگوی تلفنی از جبیر لعلی، مدیر تیم فوتبال زیر سن 16 سال افغانستان، درباره آمادگی‌ها برای بازی امروز پرسیدم.
اول سلام عرض ادب دارم خدمت شنونده عزیز، همتان های عزیزی ما که صدای ما رو میشنوند. دوم، امروز بازی اساس و جالب با تیم قدرتمند ازبکستان داریم که انشالله از نتیجه که بیروز ما گرفتیم مقابل تیم ایران، انشالله توقع همی است که بچه بازم یک شهکار بکنند و بتونیم ما پیروز مسابقه باشیم تا بتونیم به صدر جدول دوباره برگردیم.
اندک درباره بازی دیروز بگوین، مخصوصا به شنونده هایی که از نتیجه خبر ندارن، چه اتفاقی افتید؟
خب خوشبختانه دیروز ما تانستیم یکی از قدرت های آسیا و اول قدرت آسیا را، بچه های ما با همون بازی جوان مردانه و بازی که واقعا پیش بینی میکردیم ازشان نتیجه توقع داشتیم، بازی خوب و دلچسب و فوتبالی و علمی که ما ازشان خواسته بودیم بازی کنه، خوشبختانه تانستیم ایران شکست بدیم و بازم من تشکر میکنم از بازیکنان و از مربی تیم آقای واریدی که اینا زحمت زیاد کشیدن تا ما تانستیم این نتیجه خوب رو به دست بیاریم و واقعا دیر از بازی نفسگیر و بازی اساس بود، چون شما میفهمید که ایران یکی از ابرقدرت های آسیا است و فعلا در آسیا یک توزیع میکنه. ما تانستیم که خوشبختانه تانستیم اونا رو شکست بدیم و این بردش فیزی نه تخصیم میدونم به تک تک هموطن های عزیز ما که صدای من رو فعلا میشنم.
بازی های پای هم دیروز و امروز سر قوت فیزیکی بازیکنهای ما تاثیرگذار نخواهد بود؟ آیا فکر میکنن با همه توانایی که دیروز بازی کردن امروز هم بازی بکنن، چون دیروز بازی سخت را پشت سر گذاشتن؟
طبعا یک مشکل است که در 24 ساعت بعد از بازی سنگین ریکاور کنن، منتها ما چون قانون مسابقات همین است که باید درست بازی کنیم، یعنی روز استراحت کنیم، ما چاره دیگر نداریم، چون فعلا هم دکتر تیم روی ریکاوری بازیکن‌ها چیز زحمت زیاد میکشن. انشاءالله ما توقع داریم که بازیکن‌های ما 100% برای بازی امروز آماده باشند.
بازی های بعدی افغانستان با کدام تیم ها باقی مانده و حالا وضعیت افغانستان در جدول رده بندی چگونه است؟
وضعیت رده بندی ما نسبت به تفاضل گل کم فعلا دوم هستیم با 7 امتیاز. تاجیکستان گل بیشتر زده بیشتر داره اول است و بازی امروز ما با پاکستان است و یک بازی دیگه ما با تاجیکستان است که از دو بازی بسیار سخت و سنگین است، چون خصوصا میفهمم ازبکستان هم که از قدرت ها آسیا است و همچنان تاجیکستان که میزبان است و هوادار هم خود زیاد داره و انشاءالله ما توقع داریم که از این دو بازی ما 6 امتیاز کامل بگیریم و یک تاریخ رقم بزنیم بتونیم قهرمان شویم.
همه تیم‌ها در یک گروه با هم بازی میکنن یا اینکه اگر از این گروه شما صدرنشین برین باز در گروه بعدی هم بازی خواهد داشتین؟
این مسابقه به طور لیگ است و همه مسابقه همه تیم‌ها با هم یک بود.
بسیار تشکر جناب علی صاحب، موفق باشین.
بازم تشکر از شما و بازم یک از هموطنان عزیز خود خواهش دارم که ما را از دعای خیر فراموش نکنند. ما به دعای تک تک انسان نیاز داریم و کوشش میکنیم که یک بار دیگر برایشان افتخار آفرین کنیم.
گفتگوی با جبیر لعلی، مدیر تیم فوتبال زیر سن 16 سال افغانستان، تیمی که حالا در تاجیکستان است و امروز در برابر ازبکستان به میدان مسابقه میره. به گفته جبیر لعلی، این تیم به دعای شما ضرورت داره. استودیوی آزادی.
چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi-a. بله، برنامه خبری تلویزیونی رادیو آزادی روی صفحات اجتماعی و وبسایت رادیو آزادی فراموش نکنین. استودیوی آزادی هر روز البته از دوشنبه تا جمعه روی این صفحات پخش میشن. و حالا هم نوبت پخش برنامه مجله فرهنگی میرسه. من امید مرزبان از شما اجازه میخواهم تا برنامه دیگر. خدا نگهدار.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش با یک شماره تازه مجله آزادی در خدمت هستم. قبل از تقدیم مطالب یک مسئله را برگرفته از ایمیل ها و مسیج های شما می خواهم یادهانی کنم که دو تن نویسنده و شاعر گلایه داشتند که کتابشان چاپ شده و از این کارشان و محفل رونماییان در مجله آزادی یادواره ای نشد. و دوستان فرهنگی و آنهایی که مجموعه های شعری و یا کتابشان در موضوعات مختلف چاپ می شود اذهان می نمایم که اگر از زمان و مکان اینگونه محافل ادبی ما را آگاهی دهند با علاقه فراوان اشتراک می کنیم و از این رویداد فرهنگی با مصاحبه ها و گزارش ها از محفل استقبال می نماییم و این مجله با شعار گزارش های فرهنگی دائم تصریح نموده که آماده نشر رونمایی های کتب و مجلات و سایر کارهای ادبی و فرهنگی است. خبر کردن از شما و حضور به محافل فرهنگی از ما منتظر این گونه دعوت ها هستیم. خیر، در این شماره 360 از مجله آزادی این مطالب را داریم. سخن هفته در مورد حقیقت گویی، داستانی با عنوان خود کرده را تدبیر نیست. بیرق ما هویت ما، روز بیرق مبارک. دیادی از لیلا صراحت روشنی و اگر فرصت بود آهنگ هفته. اما قبل از تقدیم داشته ها توجه کنید به اخبار فرهنگی از مهریه انوری.
هفته قبل تابلوی نقاشی شده توسط مانیلا، هنرمند و نقاش افغان که در مشهد ایران زندگی می کند، به نماینده وزارت اطلاعات و فرهنگ تسلیم داده است. به گزارش خبرنگار آژانس باختر، مانیلا نقاش در این تابلو لحظه ای را به تصویر کشیده است که ابوالقاسم فردوسی، شاعر توانای کشور، شاهنامه را به سلطان محمود غزنوی اهدا می کند. این تابلو توسط نقاش به هیئت وزارت خارجه که به ایران رفته بود تسلیم داده شده بود تا در وزارت اطلاعات و فرهنگ نگهداری شود. رحیم پیرزاده این تحفه نقاش افغانی را به محمد شارق رئیس هنرستان وزارت اطلاعات و فرهنگ تسلیم کرد. دوشنبه گذشته کتابخانه به نام کاتب با 6000 عنوان در شهر پلخمری گشایش یافت. به گزارش آژانس باختر، همایون رستمی سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ بغلان گفت که این کتابخانه اولین کتابخانه معیاری است که با داشتن تالار مطالعه کتاب به اساس رفرنس کامپیوتری به فعالیت آغاز کرد و در خدمت علاقمندان قرار داده شد. رستمی افزود: نقش ایجاد چنین مراکز فرهنگی در ترویج و نهادینه شدن فرهنگ مطالعه حائز اهمیت است. وی خاطر نشان کرد که ایجاد حکومتداری خوب بستگی به معلومات دارد که از طریق مطالعه امکان پذیر است. همچنان جلال الدین نوری مسئول کتابخانه کاتب گفت: هدف از ایجاد این کتابخانه خدمتگذاری به جوانان به ویژه محصلان است که جوانان با پرداخت ماهوار 200 افغانی حق العضویت از کتابخانه استفاده می کنند. باز هم از ولایت بغلان. یک شنبه گذشته کتاب زیر نام برگشت به مرگ در بغلان رونمایی شد. با گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر، کتاب برگشت به مرگ نوشته یعقوب یسنا که یک اثر داستانی است با تیراژ 1000 جلد در 123 صفحه تازه به چاپ رسیده است که در شهر پلخمری رونمایی شد. در محفل رونمایی این کتاب، استادان نهادهای تحصیلی و تعلیمی، فرهنگیان، نویسندگان، شعرا و رسانه‌ها حضور داشتند. قبل بر این نیز نو اثر ادبی دیگر یعقوب یسنا اقبال چاپ یافته است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
بعضی از مردم به این باورند که کار رسانه ها تنها به انتقاد و نقد و آن هم شمارش نواقص و نارسایی ادارات، افراد و نهادهای مختلف خلاصه شده و از دستاوردها و کارهای خوب ادارات مختلف یادهانی نمی کنند و هی به قبرکنی و گور و مرده شماری می پردازند که در دم تیغ آنها برابر شود. والله من به صفت یک ژورنالیست 100% به این ایده موافق نیستم و کار سایر رسانه ها را نقد نمی گیرم و این کار در حیطه یک ژورنالیست متعهد نیست. رادیو آزادی از جمله رسانه هایی است که توازن را همیشه در خود داشته، با آن هم که دستاوردهای ادارات و اشاعه آن به دلیل اینکه وجیبه آنهاست که آن را به وجه احسن اجرا نمایند شامل کار ما نمی شود. و اما در مواردی ما از نیکوکاران و اداراتی که در خدمت مردم بودند نیز یادهانی کرده ایم و شعار این رادیو گزارش از ما قضاوت از شماست. می دانید ژورنالیست و رسانه زمانی اکتیف می شود که نارسایی و یا نقض حقوقی را مشاهده کند و در آن وقت به هدف اعاده آن و آگاهی دهی از آن دست به کار می شود. مثالی می زنم. هفته گذشته من با استفاده از رخصتی سالانه سفری داشتم به شهر تاشکند، مرکز جمهوری ازبکستان، و در ضمن در جریان سفر در یک محفل عروسی اقربای نزدیک اشتراک نمودم. از اینکه قریب نزدیک بودم برای اخذ نکاح‌نامه با چند شاهد و سفارت کبرای افغانستان مقیم تاشکند رفتم. باور کنید سخنانم گزافه ندارد. من در آن سفارت ماحولی را دریافتم مملو از محبت و مهربانی و انسانیت و شرافت. از سفیر نو تعیین شده تا کنسول و سکرترها چنان برخورد خوبی کردند که در کمتر دفاتر سیاسی دیده بودم. در حقیقت اعضای سفارت که با هیچ کدام آنها معرفت قبلی نداشتم چنان به سرعت و بدون زیای وقت این کار را انجام دادند. شاید شماری این ادعای مرا مبالغه آمیز پندارند، اما من با چشم خود این وجیبه شناسی را دیدم و جا دارد یادهانی کنم این سفارت می تواند الگویی برای سایرین باشد. این یک مثال بود. در اینجا می آییم به اصل مطلب. ما خوبان را خوب و کاستی ها را برملا می سازیم. این وجیبه ماست و آن سخن مشهور فیلسوف بزرگ افلاطون به یادم آمد که گفته بود هیچ کس به اندازه کسی که حقیقت را می گوید مورد تنفر واقع نمی شود. یاهو.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
روز روز هفتم ماه اسد سال روان برای اولین بار به نام روز تجلیل از بیرق افغانستان تعیین شد و این روز با مراسمی همراست. بیرق یا پرچم یک مملکت نشانه زنده و قابل دید هویت یک کشور است که نگهداری و حرمت به بیرق شامل وجایب افراد آن مملکت می گردد و از آن رو در کشور ما افغانستان در دهه‌های گذشته که دوره مکلفیت عسکری برای جوانانی که به سن 22 می رسیدن از وظایف الزامی بود و آن را خدمت زیر بیرق می نامیدن. بیرق ها در روزهای رسمی و بین المللی به خصوص در نمایندگی های سیاسی افغانستان در کشورهای دیگر در اهتزاز می باشد. خوب یاد داریم در صنف‌های آغازین مکتب در بیش از 4 دهه قبل تصویر بیرق با ترانه بیرق ما چه خوب قشنگ است، سیاه و سرخ و سبز رنگ است، این ترانه را همه شاگردان تا انتها از بر می کردن. این بیرق سه رنگ سیاه و سرخ و سبز اولین بار توسط امان الله خان در لوی جرگه سال 1328 پیشنهاد داده شد. غازی امان الله خان رنگ ها را اینگونه تعبیر کرده بود: سیاه به معنای دوره‌ای که افغانستان تحت استعمار بوده است، سرخ نماد خون شهیدانی است که برای به دست آوردن استقلال افغانستان از جان خود گذشتند، سبز نماد آبادی و پیشرفتی است که در آینده نصیب افغانستان خواهد شد. در تاریخ گذشته می بینیم که پرچمهای افغانستان به رنگهای سیاه بود و سابقه پرچم سیاه رنگ برمی گردد به قیام ابو مسلم خراسانی که پرچم سیاه را برای خود برگزیده بود. با باور شمار زیادی از مردم کشور، بیرق ها سمبول وحدت و مشترکاتی هستند که اقوام مختلف در این کشور به آن پابندند. داود ناظم عضو علمی بخش ژورنالیسم اکادمی علوم افغانستان در این زمینه بر رادیو آزادی چنین گفت:
واقعا بیرق هویت و نشان یک کشور را، یک جامعه را روشن میکنه، بلند میکنه و به هر اندازه که مشترکات در بین جامعه زیاد باشه، به امو پیمانه او جامعه متحد و متفق می باشه، امو دامن اختلافات چیده می شه. در روز بیرق هر فرد در موتر خود، در دفتر خود، در سر کار خود، در دکان خود، در خانه خود، سر بایسکل، موتورسکل خود بیرق داشت. بعضی از ورزشکاران به روی خود بیرق رسم می کنه، بعضی ها بسته می کنه سر خود و گردن خود می اندازه. در این روز همه افراد این هویت ملی را باید به وجه احسن تجلیل کنند. ما در سر تپه وزیر اکبر خان است، اونجا کلانترین بیرق افغانستان است، اونجا نظاره کردیم. در خوست سر یک تپه یک بیرق بسیار بزرگ افغانستان به اهتزاز بودن، خیلی یک منظره زیبا که برای ما الهام بخش بود، پر از محبت بود، پر از اخلاص بود، محبت وطن و محبت مردم خود در ذهنیت عامه ترسیم میکنه. واقعا برای ما از خاطرات جالب بیرق بود. وطن عشق تو افتخارم، وطن در رحمت جان نثارم.
نامگذاری روزی به نام روز بیرق بار نخست است که امسال در هفتم ماه اسد تعیین شد. مردم آنسانی که به بیرق حرمت دارند و از همین رو همه بیرق خریدند و در منازل، دکانها و در محل کار و حتی موترها بیرق نصب شده است و با علاقمندی به آن ارج می گذارند. سید قاسم هاشمی، یکی دیگر از شهروندان کابل، در این باره اینگونه ابراز نظر کرد:
برای اولین بار هست که روز بیرق به این شکل که امسال در نظر گرفته، دولت ما در نظر گرفته، این بیرق بیرق ملی هست، متعلق به تمام مردم افغانستان است و باید احترام این بیرق باید داشته باشیم. چرا؟ این از زمانهای بسیار گذشته بیرق سمبول احساسات و وطن دوستی تمام ملت ها بوده، همون قسمی که در تمام ممالک جهان این یک بیرق خاص دارن، مملکت ما افغانستان هم این بیرق اسلامی را احترام خاص قائل هستند.
بیرق و پرچم هایی که از سال 1880 میلادی تا کنون رواج و تغییر رنگ داده را این گونه شرح می کنیم. پرچم دوران عبدالرحمن خان از 1880 تا 1901 مشخص نیست. بیرق دوران امیر حبیب الله خان از 1901 میلادی تا 1919 میلادی با نشانی تقریبا شبیه نشان امروزی بیرق. بیرق دوران شاه امان الله خان از 1919 تا 1928 که او به نشان بیرق زمان خود پرتوهای هشت زولی را افزود و بعداً از امارت به پادشاهی تبدیل شد. در زمان امان الله خان بیرق سه بار تغییر نشان داد. در سال 1922 میلادی در زمان حبیب الله کلکانی بیرق سه رنگ سفید، سیاه و سرخ را داشت. در سال 1930 میلادی بیرق در دوران نادرخان دوبار از همان پرچم پیشین سه رنگ سیاه و سرخ و سبز استفاده شد و نشانهای پیشین با پرتوهای هشت زولی هم به پرچم بازگشت. پرچم دوران محمد ظاهرشاه از 1930 تا 1973 40 سال پرتوهای نشان برداشته و نشان بزرگتر و محراب و منبر و تاریخ علاوه گردید. در دوران جمهوری داوود خان از 1974 تا 1978 همان پرچم پیشین بود و رنگها تغییر نکرد. سیاه گذشته تاریک، سرخ و خونی که در راه استقلال ریخته شده و سبز پیشرفت کشاورزی قلم داد شد و نشان تغییر کرد. در دوران خلقی ها از 1978 تا 1980 پرچم بازمینی سرخ با نشانی زرد رنگ در گوشه در بالای نشان ستاره و در میان نشان کلمه خلق قرار داشت. با روی کار آمدن ببرک کارمل پرچم سه رنگی جایگزین پرچم پیشین شد و نشانی برای آن طراحی گردید، شامل یک خورشید، منبر، قرآن کریم، چرخ دنده و ستاره سرخ. در دوران مجاهدین از سال 1992 تا سال 1996 میلادی بیرق سیاه و سفید و سبز و در سفید آن کلمه شهادت نوشته شده بود. در دوران حکومت طالبان از 1997 تا 1901 بیرق سفید رنگ با کلمه شهادت و بالاخره در دوران حکومت موقت تا امروز همین بیرق که فعلا داریم بر جاست، متشکل از سه قطعه نوار عمودی با رنگ‌های سیاه، سرخ و سبز است که به ترتیب از چپ به راست در کنار هم قرار گرفتند. در وسط این پرچم نشان دولتی افغانستان قرار دارد که متشکل از مسجد، محراب و منبر است و کلمات مقدس الله اکبر و لا اله الا الله در این پرچم سه رنگ نقش بسته است. در پایانی این گزارش در مورد بیرق همکارم شمیلا جاوید صحبت مختصری با سلیمان لایق، شاعر و آگاه امور سیاسی و فرهنگی و مشاور اکادمی علوم افغانستان انجام داده که با نشر این مصاحبه تومار این یاد نوشته را نیز می‌بندیم. روز بیرق برای همه مبارک. ای وطن دیگر نبینی روی
ناهمیم و جنگ. رنگ بیرق ما که سیاه و سرخ و سبز است، سیاه به معنای شی که از او دوران نمایندگی میکنه که افغانستان زیر تاخت و تاز انگلیسا قرار گرفت و اینا آمدند در کشور ما، بعضن سلاطین ساختگی از خود ایجاد کردن و از طریق از او غیر مستقیم بر مردم افغانستان حکومت میکردن. دیگه به این بنیاد امی بخش سیاهش استرا به صورت سمبولیک یادگاری امو دوری سیاه است. سرخش به این معناست که مردم خیسن با سر خود، با خون خود، با جان خود امی سیاهی را زدودن و آزادی گرفتن و سبزش مرحله آبادانی کشور. ولی واقعیتش است که ما به اون سبزی هنوز نرسیدیم. سبزی به معنای زی که نیات یک ملت نشان میده.
چگونه استفاده میشه؟ چگونه استفاده بیرق بگوین؟
این اصلا سمبول های است که در حدود معین وحدت و همبستگی امون مردم نشان میده که زیر از اون بیرق زندگی میکنن. تقریبا سه مؤسسات بیرق دارن، احزاب دارن، حتی بعض سازمان ها مثل کلوپا یا هم دارن. این برای امون تشخص خود از اون مؤسسه و بیرق استفاده میشه. هیچ بیرق فراتر از بیرق ملی نیست.
بله، بیرق افغانستان در نمایندگی های افغانستان در دیگر کشورهای چگونه استفاده میشه؟
یک سمبول است. سفارت های شما نمایندگی شما را میکنند از افغانستان در یک کشور بیرونی، چنانچه اونا هم در یک کشور بیرق های ملی خود دارن، از کشورهایشان نمایندگی میکنند و او علامی عزیز که در اونجا استاد است گوی افغانستانی سفارتش است و اتباع افغانستان هم که میره یا مردمی که میره او سمبول افغانستان است و از او که سمبول علنی و روشن که یک دولت و یک ملت نمایندگی کنه وجود نداره.
استاد، بعضن بیرق ملی با سرود ملی یک جا مورد استفاده قرار میگیره، میشه بگوین چی ارتباطی داره سرود ملی با بیرق؟
طبیعی که اردوش به نمایندگی از موجودیت یک ملت به وجود آمده و در سرود ملی معمولا امو استقامت های عمده موجودیت یک ملت و وحدت یک ملت، یعنی مفاهیمی ده باید در سرود ملی نباشه که بخش از ملت ترد کنه. شما مخصوصا افغانستان میبینین که یک کشور مختلف المله است، در اینجا تاجیک است، در اینجا پشتون ها هستند، حتی هندوها، هر کسی که در اینجا زندگی میکنه سرود ملی هم مثل بیرق ملی از همه نمایندگی میکنه و فرقش با بیرق ملی ای هست که امو استقامت های اساسی موجودیت یک ملت در اوجه افاده میشه در سرود. بیرق زبان نداره که او گپا را بزنه، او به صورت شکلی سمبول است، ای به صورت الفاظ و به صورت تصنیف موسیقی شده امو سمبول های عمده وحدت ملی را میده.
سرزد تشکر است.
زنده باشید.
هرگز ما برگمان که با دشمنان بباز.
می گوین اگر دوستی به هدف خودخواهی و به جانب مقابل ضرر رساندن باشد، آن دوستی مردود است و دوست نباید به جان دوست دیگر بزند. اما صد دریغ که این شیوه در میان انسانها تا سرحدی است که به قریبترین فرد هم ضرر می رسانند، در صورتی که منفعت خودشان مطرح باشد. و اما چه بسا دیده شده که عواقب این ضرر رسانی در موارد بیشتری به خود فرد نیز بر می گردد. این شیوه در کتاب‌های قدیم هم از زبان حیوانات بیان شده و تا اینکه الزاماً در شرایط دهه‌های اخیر به گونه آشکارا از ورای رسانه‌های صوتی و تصویری و نوشتاری انتقاد می‌شود. و اما بیان و مذمت آن از زبان حیوانات در عصر ما در ژانرهای داستان و نظم بیان گسترده‌ای دارد، و آن هم از زبان حیواناتی که به تنبلی، زیرکی، کودنی، غرور و در مواردی در فراست و دهها خصوصیت های خوب و بد شهرت دارند آفریده شده. در این شماره داستانی دریافتیم از دوست خوب مجله آزادی بانو مروارید از کابل، از دوستی دو حیوان گاو و خر با عنوان خود کرده را تدبیر نیست. این آموزندی تنزیگونه انتباهی را به صدای همکارم جاوید فیضی بشنویم.
یک روستای یک خر و یک گاو داشت که آنها را با هم در طویله می بست. خر را برای سواری نگه می داشت، اما گاو را به صحرا می برد و به قلبه می بست و زمین شخم می زد و در وقت خرمنکوبی هم گاو را به چرخ خرمنکوبی می بست و به کاروا می داشت. یک روز که گاو خیلی خسته بود، وقت به خانه آمد، هی با خود غرغر می کرد. خر پرسید چرا با خود حرف می زنی؟ گاو گفت هیچ، شما خرها به درد دل ما نمی رسید، ما خیلی بدبخت هستیم. خر گفت این گپا چیست؟ تو بار میبری، ما هم بار میبریم، بهتر و بدتر ندارد و فرقی نمیکند. گاو گفت چرا، خیلی فرق میکند. خر را برای سواری میخواهند ولی دیگر هیچ کار با شما ندارند، ولی ما باید زمین شخم بزنیم، موقع خرمن هم خرمن کوبی کنیم، شیر هم بدهیم و آخر سر و کار ما با قصاب میافتد. همین امروز اقدر شخم زدم که پهلوهایم از فشار گاو آهن درد میکند. نمیدانم چی گناه کردم که این طور گرفتار شدم. خر دلش سوخت و گفت: حق با توست. میخوایی یک کار یادت بدهم که دیگر تو را به صحرا نبرن و از قلبه کردن راحت شوی؟ گاو گفت: نمیدانم. میگویند خرها خیلی نفهم هستند و میترسم یک کار احمقانه یادم بدهی و به ضرر من تمام شود. خر گفت: نه، ما آنقدر که مردم میگویند خر نیستیم و برای همین است که ما را به قلبه نمیبرند. حالا تو یک دفعه نصیحت مرا امتحان کن، ببین چی میشود. تا آنجا که من میدانم، مردم کارهای سخت را به گردن گاوهای زورمند و سالم میگذارند و تو هم هرچی بهتر کار کنی بیشتر ازت کار میکشند. به عقیده من باید خودت را به بیماری بزنی و آو ناله کنی و از راه رفتن خودداری کنی. هیچ کس هم به زور نمیتواند از کسی کار بگیرد. گاو گفت: خوب، آن وقت چوب را بر میدارن و میزنن. خر گفت: به عقیده من کمی لط خوردن از بسیار کار کردن بهتر است. صبح که میآیند تو را به صحرا ببرن، باید یک پهلو روی زمین دراز بکشی و باه باه را سر بدهی. چهار تا چوب که میزند و وقت دیدن از جایت تکان نمیخوری، رهایت میکنند. گاو گفت: راست میگویی، با همه نفهمی اینجا را خوب فهمیدی. فردا صبح گاو یک پهلو روی زمین دراز کشید و شروع کرد به آه و ناله کردن. هر قدر هم مرد روستایی کوشش کرد، نتوانست او را سر پا بلند کند. ناچار از طویله بیرون رفت تا فکر دیگری بکند. خر گفت: نگفتم؟ دیدی چی کار خوبی یادت دادم. باز هم بگو، خرها نمی فهمند. چند دقیقه گذشت و مرد دهقان که گاو دیگر پیدا نکرده بود به طویله برگشت و قیزه و افسار را به سر خر زد و او را بیرون برد. خر وقت بیرون رفت به گاو گفت: فراموش نکن که تو باید تا شب همین طور خودت را بیمار نشان بدهی، وگرنه ممکن است وسط روز بیاین تو را به صحرا ببرن. گاو گفت: از رهنماییت تشکر. مرد روستایی آن روز خر را به جای گاو به صحرا برد و تا شب زمین شخم زد. خر با خودش فکر کرد: آمدم برای گاو ثواب کنم، خودم کباب شدم. راستی که عجب خری هستم. یک کسی به من بگوید نانت نبود، آبت نبود، نصیحت کردنت چی بود؟ با خود می گفت عجب خری هستم. از رهنمایی خود پشیمان می شد و نزدیک ظهر خیلی خسته شد و با خود گفت: خوب است حالا خودم هم به نصیحت خودم عمل کنم. همانجا گرفت خوابید و عرعر خود را سر داد. مرد دهقان رفت و یک تکه چوب برداشت و آمد شروع کرد به زدن خر و گفت: خر نفهم، میبینی گاو مریض است، تو هم حالا تنبلی میکنی؟ گاو را برای شیرش رعایت میکنم، اما تو را با این چوب میکشم. نه شیرت به درد میخورد، نه گوشتت، پس آن کاو و جو را برای چی میخوری؟ اگر این یک روز هم کار نکنی، نبودنت بهتر است. خر دید وضع خیلی خطرناک است، بلند شد و اول کمی با ناراحتی و بعد هم گرم کار شد و تا شب کارش را به انجام رساند و هی با خود می گفت: عجب خری هستم من، عجب حماقت کردم، باید بروم با یک حیله دوباره گاو را به صحرا بفرستم. شب شد، خر آمد به طویله و با این که نمی خواست گاو خسته شدن او را بفهمد، با وجود این زیر لب همان طوری که عادت کرده بود داشت می گفت: عجب خری هستم، عجب خری هستم. گاو این را شنید و گفت: نه خیر، تو هیچ هم خر نیستی و مخصوصا این کاری که امروز به من یاد دادی خیلی خوب بود. خر گفت: تو همه چیز را نمیدانی و همین خوابیدن در طویله را فهمیده ای، ولی امروز یک چیز فهمیدم که به خاطر تو خیلی خوشا خوردم. گاو پرسید: چی موضوعی را فهمیدی؟ بگو نترس، من ناراحت نمیشوم. خر گفت: هیچ، صاحب ما امروز بعد از ظهر بر رفیقش می گفت که برای کار صحرا خر خیلی بهتر است. گاو هم بیمار است و می ترسم از دست برود. می خواهم فردا گاو را به قصاب بفروشم تا دست کم گوشتش حرام نشود. ولی باور کن، من خیر تو را می خواستم و قصد بده نداشتم که گفتم استراحت کنی. من نمی دانستم که او به فکر قصاب می افتد. حالا هم اگر صلاح می دانی چند روز استراحت کن. گاو ترسید و گفت: نه خیر، همین یک روز بس است. من می دانستم که رهنمایی خر به درد گاو نمی خورد. فردا می روم کارم را می کنم. خر نفس راحت کشید. گاو گفت: من خودم می دانستم تو مرا فریب دادی. من می دانستم که صحرا و قلبه کردن خیلی بهتر از قصاب است. فردا صبح مرد روستایی گاو را به صحرا برد و به پسرش گفت یک قلبه را بردار و با این خر کار کند. یک تکه چوب هم دستت بگیر تا به فکر تنبلی نیفتد.
در جالب ها در رسانه ها این هفته دو مطلب داریم از فرستاده های استاد رحیم ابراهیم، یکی عنوان پاسخ و منطقی و دیگری در مورد چرس. نخست پاسخ منطقی خیلی کوتاه. یک ایرانی به هندوی گاوپرست خندید. هندو گفت ما گاوها را مقدس می دانیم. هندو ادامه داد مقدس داشتن گاوی که می دوشید بهتر از گاوی هست که شما را می دوشد. انسانی که در کشور ما نیز انسانهای گاو خاصیت به وفرت دیده می شوند که تا سرحد پرستش ما آنها بزرگی می بخشیم تا ما را بدوشند. مطلب دوم، چرس چیست؟ ماده به رنگ سبز تیره و گاهی قهوه‌ای مایل به سبز شبیه حنا که از گل و برگ و ساقه گیاه شادانه مؤنث و از ترشحات چسبنده آنها به صورت صمغ به دست می آید. چرس حاوی ماده های شیمیایی به نام THC تترا هیدروکانابینول است که ماده مؤثر به شمار می رود. چرس در طبقه بندی مواد مخدر جزء مواد توهمزای طبیعی می باشد. آثار مصرف چرس: تغییر در درک رنگ و صدا، افزایش اشتهای کاذب، تند شدن ضربان قلب، سرخ شدن چشم، اختلال حافظه و بیتوجهی به اطراف، به هم خوردن تعادل حرکی، علائم روانی شدید مانند شنیدن صداهای غیر واقعی، صحبت‌های نامربوط، توهم و هذیان، اختلال توجه، احساس کند شدن گذر زمان، سرخوشی و خنده خود به خود. عوارض مصرف طولانی چرس چیست؟ بیماری‌های تنفسی مزمن و سرطان شش، نازایی در زن و عقیمی در مرد، از بین رفتن سلول‌های مغزی، التهاب و انسداد مزمن مجاری تنفسی، کم شدن علاقه و انگیزه برای زندگی، شغل و روابط اجتماعی و خانوادگی، ناامیدی و بیتفاوتی و بیمسئولیتی در مقابل امور جاری زندگی و تشنج.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
چه دوست ها که دلیرانه و چراغ به کف، سوار اسب جنون و کلید باغ به کف، ز شام شهر سیاه هم ستاره دزدیدن، تبسم سحرش آشکاره دزدیدن. بله، در نوشته ای از لیلا صراحت روشنی، شاعر نامرادی که فقط 46 سال زندگی کرد و در چهارشنبه 31 سرطان 1383 در کشور هالند در دیار غربت جان داد. لیلا صراحت روشنی در 23 جوزای سال 1337 خورشیدی در شهر چاریکار ولایت پروان در خانواده روشن فکر زاده شد. پدرش سرشار شمالی از نویسندگان بنام افغانستان بود. لیلا در سال 1344 خورشیدی وارد مکتب شد و در سال 1355 از لیسه ملاله کابل فارغ و در سال 1356 خورشیدی وارد فاکولته زبان و ادبیات پوهنتون کابل شد. در سال 1359 در رشته زبان و ادبیات فارسی از آن درگاه لیسانس گرفت. سپس از سال 1360 تا 1365 خورشیدی در لیسه مریم معلم بود. لیلا صراحت چند ماه پس از تسلط گروه طالبان در افغانستان در اواخر سال 1375 بار سفر بربست و از کابل راهی پاکستان و از آنجا به کشور هلند پناهنده شد. خالد نویسا همکار سابق رادیو آزادی در برنامه 5 اگست 2005 در برنامه هفت شهر عشق در پروگرام خاص خود در مورد لیلا صراحت این کوتاه گفته ها را داشت.
اول اسد سال 1384 هجری خورشیدی روز تلخ و مه آلود در تاریخ ادبیات دری در افغانستان بود. در آن روز دزد مرگ آمد و سرمایه پربهای را از خزانه ادبیات معاصر افغانستان را بود، لیلا صراحت روشنی را. مرگ به سراغ لیلا آمد، حتی نگذاشت لیلا با دوستانش خداحافظی کند.
دانشنامه ادب فارسی درباره اشعار صراحت روشنی می نویسد: شعرهای صراحت روشنی از زبان صمیمانه و اندیشه ژرف برخوردار است. تعبیرهای نو و شورانگیز در شعر او دیده می شود. درک روشن وی از لحظه های سیاه تاریخ سرزمینش و مردمی که سالها به انتظار بهار، عشقها و آرزوهایشان به دار تعصب و کینه‌ورزی آویخته شده و صدایشان بر نکشیده می میرد، چنان است که گاه شعرهایش را از هر گونه تفسیر بی نیاز می سازد. مرحوم دکتر اکرم عثمان در مورد شخصیت لیلا صراحت روشنی چنین گفته بود: از شمار هزارها روشن فکر آزاده و آرزومند و صدها شاعر و نویسنده نامرادی که در 30 سال اخیر لگدمال خودی و بیگانه شدن، بیگمان لیلا صراحت روشنی داغدارترین و نامرادترین آنان بود. لیلا صراحت روشنی پس از شهادت پدر خود قایم مقام پدر در تمام عرصه های زندگی شد و خانوادهش را زیر بال گرفت و با شجاعت کم نظیری راه پدر را در مبارزه و آفرینش های ادبی دنبال کرد و سرآمد شاعران زن در روزگار خود شد. استاد پوهنتون کابل احمد ضیا رفعت برخلاف شماری از نویسنده ها، لیلا صراحت را تنها شعر نه بلکه در نثر و نگارش ادبی او را تون نویس خطاب می کند و نوشته های تیز او را مؤثر آن زمان در جهت آگاهی برای دیگران می داند.
شادروان لیلا صراحت از شاعر زنانی بود که کارهای ادبیش در دهه 60 شکل گرفت. جمله شاعرانی بود که هم در مورد ادبیات صاحب مطالعات خوبی بود و هم کار شعر با جدیت و با وسواس دنبال میکرد از همان ابتدای کار شاعری. خانم صراحت وقوف خوبی هم بر ادبیات قدیم ما داشت. نوع صداقت و صمیمیت بین شخصیت خودش و شخصیت شعرش وجود داشت. علاوه بر این دارای یک دید سیاسی نیز بود. یادم میاد که در دهه 60 حتی در نثر هم نوشته های گاگا تیزی داشت، عنوانی اربابان قدرت. برحال شعر خانم صراحت در قلمرو شعر زنان از نادرترین شاعرای زن است که این همه با دقت، با وسواس و با آگاهی وافر از فراز و نشیب سخن به شعر پرداخته. یکی از کارهای خوب شعر خانم صراحت همین بود که انقدر توجه داشت که شعرش زمان زده نشه، شعرش حتی مکان زده نشه، هرچند فشارهای خاص زندگی بر روی شانه‌های سنگینی میکرد، اما وقتی شعر میسرود سعی میکرد که مفاهیم شعرش تعمیم یافته باشه بر ابعاد گونه‌گونه زندگی انسانی. خیلی سبب شده که شعرش ماندگارتر بسازه.
لیلا سراحت تا آخر عمر ازدواج نکرد و 2 سال پیش از مرگش به بیماری سرطان مغز دچار شد. سرطانی که کمتر مجال زیست بی دغدغه را برای آغشته ها می دهد. سرطانی که فرد مصاب را از وهم خود می کشد و اما لیلا سراحت 2 سال با آن مهلک حیات مبارزه کرد و سرانجام در شام چهارشنبه 31 سرطان 1383 تسلیم این عفریت لجام گسیخته شد و جنازه وی طبق وصیتش در کابل به خاک سپرده شد. به گفته استاد واصف باختری، لیلا سراحت روشنی که از غنایم نوادر روزگار بود با تأسف از دست رفت. از لیلا سراحت 4 مجموعه شعر با نامهای طلوعی سبز، در تداوم فریاد، از سنگها و آینه ها و روی تقویم تمام سال منتشر شده است. حدیث شب نیز عنوان مجموعه دیگری از شعرهای مشترک لیلا سراحت و ثریا واحدی است را در بر می گیرد. در مقدمه کتاب سمفونی بادها گزیده اشعار لیلا سراحت، استاد خالد فروغ نوشته بود: لیلا سراحت شاعری بود تنها و این تنهایی موجب شده بود که درد بر دوش صدایش نشسته باشد. و اینک صدایی و دکلمه از مرحومه مغفوره لیلا سراحت روشنی را در آرشیف رادیو آزادی داشتیم و آن را نشر می کنیم و به این شاعر مرحومه بهشت برین آرزو می نماییم.
سال آینه و بهار شگفتا آمدند، آینه در دست، آینه در نگاه و تمامی تمیمیت جنگل رویا در برگ برگ نگاهت سر. در قد سال آینه و بهار که تمیمیت را به رحمانه تازیانه میزند و سنگ را بر آینه ها رحم نیست و هیچ دست را حتی تخاوت نمت پاشی بر رحم نیست و وسعت آبی ترین پنجره را بروی شب گشوید. در قهد سال آینه و بهار بی دریغانه فرا رسیدی در کبیری که زندگانی من است، با آن گنجشکه که عاشق بهار در قفس سینه‌ات بیقرار و دستم را که تنها ترین بشیر صمیمیت است بروی قفس نهادی. لیلا نگاه کن، حافظه دستم بر پرزدن آن گنجشکه که عاشق را در خاطر دارد هنوز. و اما این من، این گنگ خواب دیده، این سنگ سرد ایستاده در مسیر هزاران تازیانه شب، این گم گیج من با نگاه شیشه سر ساکت، و تو با سیمای از بهار و توفان. لیلا در سینه دلی هست مگر؟
شنونده های رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی با نشر بخشی از آهنگ شادکام به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، الله نگهدار.
منزل با کسی جز تو با تا ندهم، چیزی که گران خریدم از آن ندهم، قد جان بدهم در آرزوی دل خیش، وان دل که تو را خواد وان دل که تو را خواد پس جان ندهم، وان
حالا که بهارم نگذشت از یاد، حالا که خمارم نشکست از یاد، حالا که خمارم نشکست از یاد. طریق دل ما می شکند،